ብለሽ አሳያችን ይፋን ብላቸው ብዙ ይዞ ይሰርቢያል ነው
አለ ፍቅማሜ monta la e couchevos
salam aleikum wa rahmatullah sobe shalom khair بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وعجل اللهم في فرج مولانا صاحب الأسماء الزرار وفرجنا من فرجه اليوم الكريم والآن أعطاه أجمعين اللهم كل بليك حجة من أحسن صلواتك عليه وعلى أمره في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه عرضك توعا وتمتعه فيها تميلا وبلغه منا تحية وسلام. عرض سلام و ادب احترام برادت به ساعت مقدس حضرت حجت و عرض سلام و ادب احترام خدمت شما پدران و مادران گرامی. انشاءالله که خوب و سلامتی امرو که تشریف آوردید تاکر باید تو در ماه پرفیز و برکت رجب و معجب نشان که قبول باشه. من یه تذکر اول به خودم در خدمت شما سروران گرامی به مناسبت ماه رجب عرض میکنم. اول روز ماه رجب که داشتم مطالعه میکردم، خب مولود اول ماه رجب امام باقر علیه السلام که روز عید میلاد حضرت باقر علیه السلامه، من این مناسبت داشتم مطالعه میکردم. یه روایت خیلی جالبی باش برخورد کرد برای اولین بار. نظمش رو قبلا شنیده بودم ولی آدم تا این کلام رو نشنوه جرأت نمیکنه بگه. بخدا داشتم فکر میکردم که اگر از ما بپرسن که شما بخواید امسال در ماه رجب از رجبیون باشین چقدر خیلی برکت دارد، چی کار بکنین، اول چیزی که به ذهنتون میرسه چیه؟ روزه بگیریم دیگه، ذکراشو بگیم دیگه، زیارت بریم انشالله دیگه، یا من ارجو رو بخونیم، قرآن بخونیم، آه؟ این هست دیگه؟ آها بزن چی برم؟
چشم ایتون ماشید بینم بهتون بدم چون این رفعه با خودم بردم رستم خونه. این نبود انقدری ها، یه ریکورده کوچولو گذاشتم تو جیب ما. بعد من رفتم خونه باش، یعنی رفتم دو سه جا سر کار و برنامه های دیگه و بعدش آخر رفتم خونه دیدم مثل قلمبه اینجا تو جیبه. بعد هر ریکورده حالا مال یه جای دیگه بود. ریکوردر است. بعد چیز جالب و تذکری برای خودم که خب اون که قطع نشده، هم تو ضبط کرده، یعنی من هر جا رفتم ضبط کرده. بعد گفتم خب مدرسه هم خودشون زنگ زدن آقا واسه چی ریکوردر بردی که مثلا فردا صبحش، اونم تو فردا صبحش نفهمیده بودن، اونا چقدر حواس جمع‌تر از من. بعد من گفتم خب باشه من ریکوردر با پیک براتون میفرستم. اومدم هماهنگ کنم موزیک، گفتم فلانی تو چی کار کرد دیروز، با کیا حرف زدی، چیا گفتی، مثلا پشت فرمون بودی، بعدی بیرا به کسی نگفتی؟ اصلا جرئت نمیکنم ریکوردر اینجوری بدم دست اینا، برم گوش کنم میگه این که ما دعوت میکنیم، بیا تو خدا طرز حرف زدنش رو بکن. حتی صحبتام عصری غروبی که خونه رسیده بودم عجیبه، این ریکوردر عجیبی بود با بچه‌ها، با خانومم، حالا چه میدونم اگر احساسی صحبت کردم، اگه خوشونتی داشتم، همش ضبط شده بود. سر کار این ور اون ور با مردم همه چی همش ضبط شد. گفتم جرئت نمیکنم. میبینید به چی متذکر شده؟ بله. خدا قیامت تمامش رو نشون میده. هر چی گفتی، هر کاری کردی، نشستم گوش کردم، بریدم، پس دادم. جرئت نکردم بدم. حالا هرچی فکر کردم چیز بد و کار بدی الحمدلله نکرده بودم و حالا خب به هر صورت آره. خیلی اون روز برای من تذکر عجیبی بود که حالا با میگم باورم ایشالله هست، ولی به عمل که میرسه جرأت میخواد. بگذاریم. امام باقر علیه السلام فرمودن که ما عبد الله به شیئین احب الالله، خود نفهمودن کار خوبیه، فهمودن خدا بندگی نشده بهتر از این. دقت کن افضل تفصیل، احب الالله افضل تفصیل. این کارایی که فهمودی خوبه ها، خاک بر دهنم اگر بخوام ذره این کاری که فرمودید رو کوچیک کنم. وای بر من اگه بخوام ذره این، میگم اینه که الان فرمودید برای اینکه از رجبیون باشیم، میگم اینا نیست. من میگم اینا هست، یه چیز دیگه هم تو این پکیج دین ما هست که بعد بچه‌هامون اینا رو ببینند. فهمودن ما عبد الله بندگی، ما مای نفیه بندگی نشده، احب الالله محبوب تر از این که من ادخال سرور علی المؤمن، یه مؤمن رو شادش کنه. و چقدر اونایی که با مکتب ما مذهب ما گارد دارن به نظرم از این جهت تقصیر ندارن که به گوششون نرسته که مکتب ما اینه، ما عبد الله به شیء احب الالله، خدا بهتر از این بندگی نشده، محبوب تر از این بندگی نشده. که بندگی این چی؟ ما رجب این کارو بکن، یعنی رجبیون میشی دیگه. من ادخال سرور علی المؤمن، یه مؤمن رو نشاط بدی، شادش کن. کی مؤمن تر از بهتر از همسرم، کی بهتر از بچه‌هام، کی بهتر از برادر خواهرم. حالا یه ناراحتی هم پیش اومده، یه اذیتی هم شده، یه قهری هم کردی، ولی این ما شادش کنم. اگه این کارو بکنم از رجبیون بود. کنار تمام کاری که دارید می‌کنی این رو یادم باشه، هم انجام بدم هم بچه‌ام نشون بدم که مامان و بابا تو ماه رجب چقدر خوش اخلاقن، مامان بابا تو ماه رجب و شعبان و ماه رمضان که به استقبال ماه رمضان بعد با این حسن و خلق و پر انرژی بودن بریم، چقدر رفتارشون قشنگ‌تره، چقدر بیشتر منو خوشحالم می‌کنن. ان شاء الله خدا ما رو به مصداق واقعی کلمه به جمیع وظایفمون از رجبیون قرار بدهد. آره نمیشه که دین رو یه تیکش گرفت تیکش رو نگرفت که اخمام بکنم تو هم نماز اول وقت بخونم. اتا اون نماز اول وقتی نتونست اخمای من اخلاق من درست کنه، اون نماز اول وقت نیست. و همین سلوکه که بعضی آدم ها رو دین زده کرده. اگه واقعا کسی نماز اول وقت بخونه و اول وقت اخلاقش خوب بشه، به نظر من همه هجوم میارن به سمت دیندار شدن. چرا جامعه ما اینجوری شده؟ من کاری به کلانش ندارم، اما چرا پدر مادر متدین بچه هاشون مشکل پیدا میکنن؟ چرا؟ این سوال دیگه. و این دختره گل ما که اینقدر پاک و معصومه، دفعه دم آسانسور وایساده بودم همین الان، حالا من سرم همیشه پایینه، واقعا جدا خدایی همیشه سرم پایین. یکیشون همینجوری اومد، مثلا حتی نفهمیدم که این چون چادر سرش نبود یهو پرید هواها، یا واقعا رو سری هم سرش نبود، من نمیدونم چون نگاه نکردم. ولی یه جوری که وای مثلا ما فلان یک انقدر الان سر حجابش خلاصه حساسه، یه دونه مرد دیده یا حالش بد شده، خب ببخشید چرا من کاری به فارغ التحصیل مشکات ندارم، دارم کلی چرا بعد 18 سالگی یواشکی از پدر مادرش حجابشو برمی‌داره تو دانشگاه؟ چی شد؟ اینا این سن اینجوری نبودن؟ با کار آدم غیر مذهبی اصلا کاری ندارم، اون که به خدا مذهب کاری ندارم، به دستور خدا کاری ندارم، اصلا به اونها هیچ کاری ندارم، هیچ کاری ندارم. خودشان من هدایت کنه، اونا رو متوجه رفتارشون کنه. من راجع بچه های خانواده مذهبی چی میشه، چه اتفاق میفته؟ اون بچه ها هم تو همین مدرسه ها همینجوری بودن، یه مرد میدیدن اینجوری و کلشون یک استرابی گرفتی و نمیدونست کجا بره دره. حالا اساس درم پایین بود و معلمینشون هدایتش کردن به سمتی که بره. خدا انشاءالله همیشه سلامتشون نگه داره، دینداریشون در قلبشون پایدار نگه داره. به همین نیت به ساحت مقدس امام حسین علیه السلام صلوات الله علیه. در یک تک جلسه کوتاه من باید یک بحث بسیار مهم بگم. این مکتوبی که الان اینجا هست خدمتون ارسال خواهد شد از طریق مدرسه و لذا من خودم جرأت میدم که با سرعت بگم، همش رو نگم چون شما همش رو بعدم میخون. فقط خواهشم اینه که چه آقایون چه خانومها با همسر جان لطف کنند اولین فرصت محتوا رو با هم مرور کنند، که این یک جلسه بنز یک ساعته، کمتر از یک ساعته از الان، ولی واقعا مباحثی که خدمت شما تقدیم خواهد شد بین خود شما دو عزیز و بزرگوار ساعت ها حرف توش هست. و فقط برای اینکه شاکله بحث دستتون بیاد سعی میکنم نکاتی رو خدمتتون تقدیم کنم. اول اینکه این بعضی بحثی که متاسفانه روانشناسی امروز به این کلید واژه نپرداخته. مثلا روانشناسی به کلید واژه‌ای که با واژه‌های دینی ما خیلی نزدیک مثل تواضع خیلی پرداخته، به خوشبینی پرداخته. ولی سه کلید واژه‌ای که تو دین ما خیلی روش تاکیده اصلا روانشناسی متوجهش نیست با همین کلید واژه. یکی از اونها ادب. عنوان نمیدونم در دعوتنامه به شما دادن یا نه، در اصل به من اینجوری هم فرمودن که من بحث تربیت مبتنی بر ادب رو با شما گفتگو کنم، چیزی که ما انتظار داریم بچه های ما در کودکی دوم، الان فرزندان شما چهارم پنجم ششم من درسته اشتباهی وقتی تصدی تو ذهنم نباشه، الان که دیگه فایل کودکی دوم داره بسته میشه وارد نوجوانی میشه، این زبونش به بیادبی و رفتارش به رفتار غیر مؤدبانه نچرخه. چه اهمیت داره؟ حالا دفعهم رفت دیگه، اهمیتشو الان تو بحثم عرض میکنم. ما اول چند تا حدیث رو با هم بخونیم. از این جانب رفتم یه سری سراغ احادیث که چون روانشناسی توی این قصه عرض کردم هیچ حرف مستقیم و مشخصی نداره. یکی اینکه شرافت و کرامت انسان به ادبه. اکرم و حسبن حسن الادب، بهترین کریمترین حسب انسان حسن ادب، اشرف و حسبن حسن الادب. یکی میخواد به شرافت و کرامتش افتخار کنه نباید بگه که من مثلا چی دارم، خونم اون کجاست، مدرکم چی. میگه شرافت میخوای، کرامت میخوای، حسن ادبت مال مدرکت زیر دیپلمش باشه، دکتر باشه دور. اگه دکتر داشته باشی ادب نداشته باشی تو کرامت نداری، تو شرافت نداری دیگه. اصل و نسب انسان به میزان ادب است. شما فرض کنید من به طغرل میرسم نسل، فرض کنید به چنگیز خان میرسه، اصلا ناراحت نیستم. چرا ناراحت نیستی؟ اونه که ساداتن واقعا قابل افتخاره، اونو خاصه بزنیم کنار، من هیچ بحثی روشون ندارم. ولی بقیه به چنگیز میرسه، به طغرل میرسه، شاید که عموش صدام حسین باشه، مهم نی، اصلا ناراحت نباش، که ناراحت اونا نمیدونن به کی میرسه غالبا. فهمودن نعمن نسب حسن الادب، بهترین نسب میدونین چیه؟ حسن ادبه. ول کن که نسب به کی رسیده دیگه، بدتر و فاجعه آمیزتر از این که بدترین بنده خدا که ابوبکر لعنت الله علیه، ببخشید جمع خصوصی من اینجا که اب نداره که اجازه تغییر کنم من که و تغییر کنم جا؟ یه جوهای ما یه چیزی میگیم یا چی حرفو زدیم، پناه بر خدا و همه شیعن دیگه. پسری داشت به اسم محمد ابن ابی بکر. اگر امیرالمومنین پیغمبر 10 تا صحابی خاص داشته باشه یکیش حتما محمد ابن ابی بکر. عجب بی واسطه باباش خبیث‌ترینه که ما تو زیادآشورا میگیم اللهم لعن، بی تردید این اولین ظالم لعنت الله علیه که اسم نجسش رو نمیخوام توی مدرسه مقدس ببرم. بعد یه پسر داره به اسم محمد ابن ابی بکر. یه چیز عجیبی، برید تو تاریخ بخونی یه چیز عجیبی بوده این آدم. البته خب دست پرورده، خب باباش باش نعمن نچرا چون اومده حسن ادب رو گرفت از پیغمبر امیرالمومنین، نعمن نسب حسن الادب. همیشه این مثال تو ذهن باشه. از اون و پسر حضرت نوح، پسر امام صادق علیه السلام، پسر حضرت هادی علیه السلام، حتی ائمه پسر ناخلف داشتن. جالب، حجت خدا بر ما همینجوری تمام میکنه. نعمن نسب حسن الادب، حسن الادب یستر قبح النسب. حالا فرض کن فهمیدم من شما نبود، میرسم به طغرل، فهمیدن فهمیدی بعد زشت نسب داغون نسب مهم نی، حسن ادب اینو یسترو یعنی میپوشونه، پاک میکنه، محو میکنه این بدی نسبت رو، یعنی اصلا اهمیتی نداره، بهش فکر نکن خیلی. به به، بعضیا از اول تو عمر تا آخر عمرشون گرفتارن سر این قصه ها، نمیدونم تو حالا با این تیپ آدما برخورد کردی یا نه. از اون هم زیبه زنی بند خدا گفتش که من از نوادگان مرحوم عرصبت که یکی از محدثین شیعه قرن 7 و 8 اسم می برد، می گفت من از نوادگان ایشونم. گفتم خب خب خیلی، من 10 سال رفتم تاریخچه‌ام رو در آوردم، تاریخ نونچه‌ام رو در آوردم. گفتم خب که چی؟ بعد یک رفتاری بسیار زشت میکرد، کلاه یکی از دوستان ما رو برداشته بود، خودش هم میگفت من کلاهش رو برداشتم. گفتم که چی؟ حالا باش، هم یه سری آدم ها اینجوری همیان با نسبشون زشتی های خودشون پاک میکنن، هم میخوان محو کنن، من پسر فلان باش، مال خاندان فلان باش، غیر از سادات، سادات دستم بالاست، سادات باید نسبشون واقعا افتخار کنند و خودم یه جور دیگه روشون حساب باز کرد. خب و واقعا سادات رو فقط صرف سادات بودنشون بعدشون تکریم کرد. مفصل برید روایت تو این حوزه رو بخونید. اما از اون ور من فهمیدم که معمولا آدم‌ها اینجوری نمیرن دنبالش، مثلا به فلان کس میرسه اهمیتی نداره، باز حسن ادب اون رو پاک میکنه. فهمیدن ادب بهترین همنشینه. آه ای کسی رفیق خوب داشته باشه چقدر مهمه، چقدر خوبه. فهمیدن چرا؟ چون اصلا همه چی آدم، شخصیت آدم به رفیقش شکل میگیره. تو بحث نوجوانی خاطرتون هست این بحث رو عرض کردم که آدما صفاتشون 95% دفعه قبل که مزاحمتون شدم، آدما صفاتشون 95% شبیه دوستانشونه. پس اگر من حسن ادب بشه رفیقم قرینم، خب خیلی ارزشمند دیگه. ادب اخلاق رو نیکو میکنه، سبب و تزکیت الاخلاق. اخلاق خیلی شون داره، خیلی جنبه داره. از این جهت میخوام بگم که چقدر بحث حسن ادب مهمه، به طوری که اگر شما حسن ادب رو درست کنی، بقیه جنبه اخلاقی رو درست میکنی. مگه براتون مهم نیست که راستگو باشه؟ مگه براتون مهم نیست که مثلا عرشبت که رفتار همراه با تکریم با دیگران داشته باشه؟ مگه براتون مهم نیست که دیگران کمک کنه؟ مگه براتون مهم نیست که مسئولیت پذیر باشه؟ مگه براتون مهم نیست که منظم باشه؟ این همش محاسن اخلاقی دیگه. مگه براتون مهم نیست که مثلا کلمه زشت نگه، که خودم خودش یه مصداق بی ادبی یا از عمر مؤدب بودنه؟ خب مگه اینا براتون مهم نیست؟ فهمیدن ادب رو درست کن، بقیه اخلاق درست میشه. میخوام بگم که چرخ دنده اصلیه، اهمیتی داشته باشید تا به راهکارا برسید. قوام انسان به ادب، انکه مقوم به ادب. که الان من شما استخون بندی استخون بدن اونو بگیرن چی میشیم؟ استخوان بدن اون از ما بگیرن چی میشیم؟ پهن میشین رو زمین قشنگ. شما یه وجب نمیتونید راه برید، تصور نداریم، چون آدم بدون استخون ندیدیم، چون اصلا به حیات نمیتونه ادامه بده. نه اینکه استخوان مایه حیاتش، نه، استخوان تقریبا مگه تحقیقاً با طرف استخون داره، عصب استخوانش قطع میشه، ویلچری میشه، چه بس که خود استخون رو نداشته باشه. چه بس شکرگزار نعمتهای عجیب خدا باشیم که اصلا متوجهش نیستیم، غافل. و همونم که اصلا ادب تو از دو بگیرم پهنی رو زمینی استخوان دیگه، مقبمون به ادب بگیر، اصلا وایستادی سر ادبت، انگار جسم به استخوان، روح روح به ادب استواره. و فزینه او بالحلم، با حلم اینو زینت بده. ما با چی زینت پیدا میکنیم؟ با یه لباس خوب، اندام خوب. فرمودن با حلم حالا این استخوان بندی روحت رو زینت بده، با صبر، شکیبایی، بردباری. ادب موجب نورانیت عقله، اینجا نکته اصلیمه. چرا میاد ادب همه چی رو درست میکنه؟ چون ادب میاد میاد عقل رو نورانیت میده. عقل نورانی باشه، برید بالا، عقل نورانی تواضع میکنه در برای خدا اهل بیت. یعنی اگر کسی ادبش رو درست کنی، مثلا ناراحت چرا نماز کاهل شده پسرم دخترم، چرا رو پوششش اینقدر گارد میگیره، چرا اینقدر سر روزه مثلا با من کلبل میکنه، این از کجا در اومده، چرا سر خمسه، چرا سر فلان، سر بیسار. میبینی چیکار کن؟ برو چرخ دندی اصلی، یعنی ادب رو درست کن. وقتی ادب رو درست میکنی، عقل نورانیت پیدا میکنه. عقل که نورانیت پیدا کرد، تمام این کاراش درست میشه. از این جهت که ما تربیت رو مبتنی بر ادب میدونیم. فهمودن الادب و صورت العقل، ادب نقاشی عقله، ادب تصویر عقله. میخوای عقل عقل نمیشه دید، چجوری ببینیم ادب؟ میخوای چقدر عقل داره این آدم، چقدر مؤدبه. جلوتر میرسم بحث از اینکه چقدر مؤدبه، منظور جلوت نیست، اینکه الان معلومه با شما ببین چقدر مؤدبانه صحبت میکنه، حرف بی ادبی شما زدم تا حالا. از هر کی اومد اینجا نشسته تا حالا شما بی ادبی کرده؟ خب معلومه هر کی بیاد اینجا بشینه با شما مؤدبانه صحبت کنه، شما مؤدبانه حرفا رو گوش میکنی.
خلوت هامو با بچه ها از کسی که از دستش عصبانیه، تو ماشین کسی بد رانندگی میکنه، واقعیت های وجودیم، جلوت من مثل همین الان ظهر بشه بگم بیا واسه نماز جماعت بخون، پیش نماز وایسا، چه نمازی میخونم؟ اگه نمازی بخونم کفتون ببر حال کن، میگه عجب این آدمه. خلوت هام اگر که نمازم عین نمازی باشه که جلو شما میخونم، تازه نشون میده که من آدمم، وگرنه ایوونم بلد نقش بازی کنه جلوی دیگران. خلوت هام پس الادب صورت العقل، نگی خب من جلو همه مؤدبم، اتفاقا خلوت هام. یا آقایی میگفتش که من تا کسی فحش ندم ولی به خودم فحش زیاد میدم. گفتم چرا؟ واقعا از خودم عصبانی میشدم، راه گفتم کار چیکار، راه رو اشتباه میرم 10 دقیقه دیر میرسم به خودم فحش میدم. تو چقدر، حالا من تکرار نمیکنم چون گفت، تو چقدر اینجوری هستی که حواست به راهت نیست؟ استرابشه ها، استرابش میگیره ها. خب اینم تازه آدم خوبان. گفت من بی ادبم، گفتم خیلی. چون که ادب خلوت و جلوت نداره، در همه حالته. ما که نمیادیم نقش بازی کنیم. حسن الادب زینت العقل، معلوم ترجمهش. حسن الادب دلیل علی صحت العقل. میخواد زنده چقدر سالم این عقلش، ببین چقدر مؤدب. ادب بارور کننده عقل. اینو داشتیم شبیهش. الادب هو لقاح العقل و برافروزنده قلب است. قلب محل سلامتش میشه سلامت روان. بیماریاش میشه بیماری های روانی. سلامت قلب ادبه. روشن شد رو ضرورتش؟ از احادیث و روایات به ما شد معلوم شرف و منزلت مرد سخندان ادب است. اما راهکارها، ببخشید من با سرعت میرم که بتونم بس به جای برسونم. تأکید کردم، عرض کردم این محتوا خدمت شما از طریق کانال مدرسه ارسال خواهد شد. تقاضا نیت اینه که سر فرصت با تأمل بشین با همسرتون گفتگو کنید. نکته اول که متاسفانه بعض وقتا تو راهکارا همه اینو آخر میگم، من بخاطر جهت اهمیتش از همه چی بیشتر اول میگم، بس دعاست. دعا کنم برای مؤدب شدن خودم. حالا کار کردین؟ دعای؟ من دعا که الان تو نشون میدم. دعای حضرت زهراست دیگه، حضرت زهرا بعد این کارو میکردن، بعد من یاد بگیرم دیگه. دعا کنم برای مؤدب شدن بچه‌ها. فلان یه چی مؤدب شدن خدا؟ آخه مامان مؤدب، بابای مؤدب که داد نمیزنه که. آدمی که داد میزنه ادب نداره. شما قبول دارین؟ یعنی باور دارین که آدمی که داد میزنه مؤدبه؟ بچمه. باشه. همسرمه. اصلا داد نزنم. وقتی خانومم به شوخی بهش میگم مثلا فلان این کار کرد ازت ترسیدم، به من جیم کنه. بعضی وقت آدم لازم از زنش بترسه. خب ببین اگه از شما بترسه، بچه هاتون که نمیترسن، همسرتون میشته منظورمه، ازتون اگه بترسه یه کاری کردید، امنیت روانی رو ازش گرفتین و فعلتون فعل بیادبانه بوده. چون بیادبی ترس میاره. سر کسی داد بذارم، کسی رو تهدید کنم، تهدید بیادبیه. دشنام بدم بیادبیه. توهین کنم بیادبیه. مسخره کنم بیادبیه. ببین میگیم بیادبی یعنی چه چیزهایی از دست میدیم ما؟ من تونتون حقش داره باید تو خوندن چه چیزهایی از دست میدیم ما؟ حتی نوشته بود که اگر تو نسبت هم خوب باشه، غیر از سادات نسبت هم خوب باشه، حتی اید خراب میکنه اون چیزی که تو بهش افتخار میکنی. یعنی چیزی که تو ماهیتت باقی نمیذاره. خدا اون دنیا میشینه بحث ادب تو، تو رو میسنجد، نه برای اینکه حسب و نسب تو کی و چیه. اون ملاک و مدال افتخار تو برای اینکه تو شایسته بندگی و بهترین جاها در اون زندگی ابدی باشی به میزان ادب، نه اینکه من بگم بابام کیه مامانم کیه. خب حالا این همه اهمیت داره، اول راهکار نوشتم دعا. دعا نه به این مفهوم، من اینجا خب سواد دینی ندارم واقعا، اونو باید متخصصش بیاد اینجا با شما صحبت کنه. من دارم بحث روانشناختی رو میکنم، دقت کنید. این که دعا اثر دارد این بحثی نداره، من الان نمیخوام وارد بحثش بشم، پس نمیخوام اون بحث رو بی توجه باشم. خب یا هر چیز دعا کنی، این دعا در
خلاصه پشت پرده های تکوین و تشریع خدا وقتی دعای بندش میشنوه این دعا مخصوصا اگه برای غیر باشه مستجاب میکند و اثر داره تو سبک زندگیش. الان همین الان که اینجا نشستین تو دلتون بچهاتون دعا میکنین، همین دعا شما میتونه یه اتفاق بد رو امروز برطرف کنه و یه اتفاق خوب براش ایجاد بکنه. شما اینجا نشستین ها پس اثر داره. خب اون بس جدا، پس برای ادب همسرتون دعا کنید چون اثر دارد. برای با تجربه که اینقدر کلید واژه مهمیه، چه جوریش الان عرض میکنم، با چه کلماتی الان عرض میکنم، برای ادب خودم، ادب فرزندم دعا کنم، به همسرم بگم برای ادب من دعا کنم. اما اینجا بحثم بحث روانشناختی، موضوعی که اینجا ننوشتم فقط تو ذهنتون نگه دارید، که من بحثم اینه که آدمی بی ادبی میکند که دعا کم میخونه.
چرا؟ یعنی چه ربطی داره
بحث دینیش جای خود روانشناختی؟ چون من وقتی بی ادبی میکنم که احساس میکنم در اون امری که به من ظلم شده، احساس کنم ظلم شده به من دیگه، تصور درست یا غلط، به حق یا ناحق، احساس کنم ظلم شده که من دارم بی ادبی میکنم دیگه، در اون امری که احساس میکنم دارم بی ادبی میکنم، یعنی احساس میکنم به من ظلم شده. من وقتی بی ادبی میکنم که احساس میکنم که باید در قبال اون ظلمی که به من شده است، بچه‌م، همسرم، همسایه است، اون راننده بغلی است، هر کی، احساس میکنم من باید احقاق حق کنم و من باب احقاق حقم واکنش منفی و بد و بی ادبانه نشون میدم. آیه قرآن چی میفهمد؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اذا جاء اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ما یه جای دفتر اون جای جدید که رفته به مستجع قبلیه گفتم آقا یه قبض آب و قبض برق اومده معوقه داره، شما بگید کی پرداخت کردید، چقدر مبلغش رو ببدین، آب 4 میلیون، برق 5 میلیون. حالا من فقیر نمیشم بگم حالا اون مال من هم نیست اون دفتر که بدن اون هیئت مدیرش و اینها، به من اینجوری جواب داد، خیلی اظهار تمدن میکنه، خیلی آدم از این با کلاسای من، گفتش که من با اون صابخونه نمیدونم اختلافاتی خوردم، من با اون پرونده رو بستم، برو با اون ببند. میگم برادر من معوقه، تو آب و برق که صابخونه نباید بده، تو مصرف کردی، مشخصه دیگه، اون بنایی که نکردیم که بگم برای از اون. بعد نوشتم که نوشت که گفتم مثل که فایده نداره، روز رستاخیز در خدمت انشالله خواهم بود، من که از حق خودم مهم نیست، اون بدبختی که با بدبختی دارن زحمت میکشن تلاش میکنن عجیبشون بد بدن پول که تو نمیدی، منم حوصله دادگاه ندارم واسه مثلا 2-3-4-5 میلیون 10 میلیون. نوشت که شماها، منظورم از مذهبی هاست، با این کلمه بچگانه هم میخواید از مکانیزم های دفاعی، حالا روانشناس هم نیست، از این کلمه استفاده کنید، بیا بشین مثل مرد صحبت کن، من که میگم بیا با هم صحبت کن، تو میگی برو بشین صابخونه. منم نوشتم که خدا عاقبت به خیر کنه، میرسن دیگه تموم دیگه، من برم تو جدل باهاش، برم باش درگیر شم، برم باش بحث کنم، اون همچی موضع حق به جانه اونم نشه که شما عاقبت شما رو خدا به خیر کنه. خوبه که الان ما الان عجیبمون رفته، چی بگم؟ خیلی هزار تمدن میکنه بره آمریکا بیاد و بره خونه، تمام دیگه، کافیه دیگه. من اگه بیفتم به دور جدل که اون میگه من میگم، اون میگه من میگم، اون من گفت من بچه‌م، به من گفت تو بچه‌ی من، آدم بزرگیم من، باش من بچه تو بزرگ، به آدم ناراحت ها، یادتون بیاد خاطراتتون یه نفر بهتون توهین کرده، حرف نامناسبی زده، فرزندتون نافون با شما صحبت کرده، برخورد ناجوری کرده. یه خاطر دیگه از خودم بگم راجع بچم، فرزندم، یه من یه پسر، یکی از بچه‌ام نوجوونه، بعد نمیدونم شاید اینجا گفتم، شاید وقتی به بحث بی ادب میرسم یاد بچه خودم میافتم، علاشم گفتم راضی باش حق میگم، گفت عیب نداره، یعنی خیلی ناراحت هم زیگه نقل کنم، ازش از این کسب رضایت گرفتم، نمیدونم اینجا عرض کردم یا نه به بهانه این، حالا به نظر رسید عرض کردم که یه دفعه بچه هم گفته بودم میام دنبال، یادم رفت یا خانوم مثلا بعد یکی دو سر زنگ زد فلانی چرا نرفتی دنبال، گفتم وای یادم رفت دیگه، اینم حالا بالاخره استاپ گرفتن چیکار کردم، اومد اون خونه،
بعد دو ساعت علافی تو معطل شدن تو مدرسه. شب دیدم خیلی ناجوری، جبه شینی خریدم رفتم تو خونه، از پشت سر بوسش کردم، گفتم بابا ببخشید من معذرت میخوام. کارت میذاری خونش در نمیومد، اونم هیچی نگفت به من. یه هفته دو هفته گذشت، یه دفعه دیگه باز شرایط پیش اومد، سرویس نداشتن چی بگم، گفتم بابا من میام دنبالت. یه نگاهی کرد و یه لبخند زد، گفت بابا آدم از یه سوراخ دوبار گزیده نمیشه. نمیدونی چقدر به هم ریختم، ناراحت شدم. خب بی معرفت من باباتم. اولا که حرف حساب زدم، خاله اینکه بحثی نداری، خب آزارش دادم دیگه. بعدشم من گفتم بابا اون دفعه من دفعه اولم بود، گفتم بهت ببخشید شیرینی خریدم. ولی خیلی ناراحت شدم. می آدم انتظار نداره از بچهش باشه من اشتباه اینجوری حرف نزن، آدم با پدر مادرش اینجوری حرف بزن. و از که مامانش بعدن رفت حسابش رسید، این خیلی مهمه ها، وقتی که نسبت به شما بیادبی کرد بعد بابا بیاد بهش بگو، ولی من که نمیتونم بگم تو به من بیادبی کردی، بابا باید بره بگه بابا این چه طرز حرف زدن. ولی خیلی مهمه تو تربیت، اگه نسبت به پدرش حرف نافور میزد بعد مادر بره بگه که این چه مدل برخوردی که بابا، یعنی پدر مادر بعد خیلی توی این قصه پشت هم باشن. همونطور که اگه پاشو نسبت به مادرش دراز کرد بعد بابا بگه پاتو جمع کن مادر نشسته، همونطور که پاشو به باباش دراز کرده بعد مادر بگه پاتو جمع کن بابا نشسته، همونطور که اگر یه چیزی که بعد رعایت حق پدر مادر بکنه، مثلا حالا این جزو آداب دیگه که الان اشاره میکنم، مثلا سر سفره نشستیم هنوز پدر نشسته، صبر کنیم پدرتون بیاد، دیگه بابام یه لطف کن دیگه 20 دقیقه بعد نیاد دیگه بچه طلب شه، مثلا یه دقیقه وایسین که احترامم به پدر، یا مامان بگه که من که وایسادم تا پدر بیاد تا بعد غذا رو شروع کنم، نه اینکه بابام بعد مامانی که خورد غذا رو تموم شد رفت. اون بحثی است که دقت دارید، من نمیخوام بحثای قبلا خدمتتون گفتم تکرار کنم. اما اگر که به فرموش پیغمبر بچه ها نوجوانی خطا کرد، بذاریم به حساب کمی تجربهش، او باید یاد بگیره که درست صحبت کنه. بیادبی بچه ها روشون فرصت بدید و باشون بازتاب منفی شدید نشون ندید، زمینی که متذکر بهشون باشه. حالا من تو بحث روانشناختیش بحثم این بود که شما وقتی زیاد دعا کنید برای حسن ادب، یعنی هی توجه به این موضوع به خودتون میدید که بابا من برای احقاق حقم تنها نیستم. اون آدم نافهم میگه این روز رستاخیز بچگانه، بچگانه چیه؟ وقتی تو نمیفهمی من چی میگم، میگه خب من دیگه برم دادگاه، برم 20 میلیون هزینه وکیل بدم که 10 میلیون از تو بگیرم، ولش کن دیگه، ولش کن که ارزشش نداره دیگه. خب بعد چی میمونه؟ دنیا چی؟ و اون دنیا اسمش نباید بیارم که تو بترسی. اون بعد وقت حالش بد شد که این حرفو زد دیگه، چون یه جو اعتقاد داشته باشه حواسش جمع میکنه، خب من بدهی دارم برام بدن دیگه، بعد آدم ناراحت میشه ها، چون پول زوره. خیلی خوب دیگه، ولی کاری نمیتونم کنم، تمام شد دیگه. قالو سلاما سلام علیکم، تمام شد، فلش کن، خوش فهمید که من ناراحتم، دیگه ادامه نمیدم. حالا اگر من زمانی میتونم به میزانی میتونم خودم آروم کنم که میزان ایمانم نسبت به این قصه بالا باشه، تو حواست هست که خدا حق رو احقاق میکنه و خداست که وکیل بر موضوعه. ان القائب هو الشاهد و ان الشاهد هو الحاکم، اگر این باور رو دارم به دعا اول من متذکر این باورم. خب حالا بیام تو خانواده با همسر، دست همسر نراحتی، میخواستی زرش رو ببوری، میخواستی زرش رو بکوبی به دیوار، باشه اگر میتونی حرف بزن به آرامش به حسن ادب دیگه، اگر داره به جدل میکشه خدا امام عصر علیه السلام بسمور به خودشو و بهشم بگو ببین من احساس کنم با تو بیدون بزن به نتی نمیرسم، افوز و امری الالله ان الله بصیرون به لعباد، بسمورم به همونی که بینای به بنده هاشه، من مخلصتم، دوستت دارم، قبلت دارم، زندگی من حفظ میکنم، ارزش زندگیم بالاتر از این حرف هست، ولی بذار راجع موضوع بیانزم بیه صحبت نکنی. نه من میخوام با تو صحبت کنم. اگر ما آروم صحبت میکنی، مؤدبانه صحبت میکنی، من در خدمتم، ما میگیم صحبت بکن، ولی میخوای جدل کنی، من خوبم تو بدی، تو بدی من خوبم، خب پس خیلی، یعنی ارزش رابطه ما بالاتر از این حرف هست. لذا فرمودن که حتی تو دین هم حق جدال ندارید، یعنی خواهی بگی خدا اثبات کنی خدا را، طرف اون افتاده تو جدل، تندی، برخورد تون، کنایه زدن، تمسخر کردن، یه تو دین هم حق جدال نداره، چه برسه تو مسائل روزمره رابطه‌مون. این جمله مال حضرت زهرا سامولا، چون فایل بعدا خواهید داشت، اینو بعدا حفظ کنید، اینو زیاد بخونید. یه تیکه از دعای مکارم الاخلاق حضرت زهراست. ترجمه‌اش می‌کنم سریع که حتی ترجمه‌اش زیرش هست. اللهم وجهنی للخير، خدا من رو متوجه انجام کار خیر کن. و یسرنی له، انجام کار خیر رو برام آسون کن. و عینی علی، منو تو انجام اون کار خیر یاری کن. و اجعلنی من اهله، من از اهل خیر قرار بده. چقدر کلمه مقدسی این خیر، چقدر کلمه مقدسی. بعد به جای خیر دارن از کلمه خوش استفاده میکنن. روز خوش، شب خوش. خوش چیه؟ خوش مفهوم نداره اصلا، معنا نداره. چون تو خوش میتونه یک چیز سوء و غیر خیر باشه، همونطور که خیر میتونه یه جا ناخوشی باشه. این کلمه مقدس قرآنی رو بعضی با کلمه عربی الان کهیر میزنه بدنش و حالشون بد میشه. ول کن اینه که نمیفهمن با چی دارن میجنگن. به جای سلام میگن درود. سلام نام خداست، معنی سلم آرامش میده. وقتی من به کسی سلام میکنم یعنی از طرف من گزندی به تو نمیرسه. کجا درود این معانی متعالی رو داره؟ درود کجا نام خداست؟ خب که لیاقت نداره نام خدا رو بیاره. فرمودن امام باقر علیه السلام که پرگویی غیر از ذکر خدا قساوت قلب میاره. شما هزار بار بگین درود پرگویی کردید، ولی صد میلیون بار بگید سلام پرگویی نکردید. با هزار بار درود گفتن قساوت قلب میاد، ولی با سلام هزار بارم بگی هیچ وقت قساوت قلب نمیاد. آخه با خودت تو دشمنی داری میکنی. چون عربیه نجات پرست، تو که از آلمانیا که از هیتلر که بدتر شدی که نجات، تو از جاهل عرب که اون موقع که گفتن عرب فقط نمیدونم نژاد برتری، تو هم برگشتی به زمان جاهلیت قبل پیغمبر. که مگه من گاردی دارم بیا انگلیسی زبان بگه هلو، یه فرانسوی زبان بگه بونجو؟ نه، خب زبان خودشه، من گاردی ندارم، چون من کهیر نمیزنم بابت این. ولی تو مسلمونی چرا نمیگی سلام؟ که حالا بعضی از مسلمونی هم دیگه صرف نظر کردن. خدا انشالله همه ما رو به راه راست هدایت فرماید. با آخه با چی میجنگی؟ با کجای دین؟ با چی دین اذیتت میکنه که اینقدر حالت بده؟ این هم یکی دیگرش. از کلمه خیر استفاده نمی کنن چون میگن خیر کلمه عربیه. آیه رو ببینید، ببینید ما چی رو داریم از دست میدیم. اعوذ بالله من شیطان رجیم، بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. تو داری صفت بقیت الله رو حذف میکنی از زبانه. وقتی میگی روزت بخیر، یعنی همیشه از این بعد یادگار من به شما. میگی روزت بخیر، روزت در پناه امام زمان. نمیخواد به بچه‌ها بگیم، اگرم بگیم ولی تو ذهن من مادر و پدر باشه. شبت بخیر دیگه، شبت در پناه امام زمان. اصلا این بچه‌ها اگه در پناه امام زمان نباشن میگن کلا شما چه میدونی الان چی تو کله مبارکش داره میگذره، چه اتفاق داره میفته؟ مگه نگرانشو نیستی؟ بسپرید به خودش. ولی من وظیفه خودم انجام بدم. عاقبتت بخیر، یعنی عاقبتت تو دامن امام زمان از دنیا بری. چی قشنگ‌تر از این؟ ها شما میگی عاقبتت خوش. ببخشید عاقبتت خوش میان چی؟ یعنی ممکنه بمیری تو حین گناه، چون داره خوش میگذره، چون گناه خوشه، گناه خوشیه. یا من کلمه فارسی رو بد میفهمم، یا شما بیاد به من ترجمه کنین کلمه رو. در صورتی که خیر بعضی وقتا با سختی و گرفتاری و ناراحتیه، اما میدونیم بعدم میفهمیم ای پدری ازم در اومد، ولی چقدر خیر بود این قصه. خوب شد این سفر رو نرفتیم، خوب شد این اتفاق خوب این، چون اینا نخریدیم. نمیگید اینا رو؟ بعضی وقتا خدا نشونم میده چه خیری بوده توش. بعضی وقتا هم به دعا میگین انشالله که خیر. خب این از دعا. لازمه ادب آموزی. اما دوم آداب. حالا فعلا این دیگه کاربردی. چیکار کنم ادب خودم بچه‌هام تنظیم شه که اون نور عقل تنظیم بشه؟ فهمودن چرخ دنده آداب. آداب رو شروع کن تو زندگیتون جاری و ساری کنی. باز دیموش آدمایی که نقص فهم دارن و یه ذره مطالعه نکردن میان میگن که تو دستورات دین اسلام اینه که وقتی میخوای ببخش عذرخواهی میکنم، میخوام حرفی که تو این فضای مجازی هست، میخوای وارد دستشویی بشی با پای چپ برو. چیزی که ما باید افتخار کنیم مایه شرمساری ماست. بله اگه یه دینی بود کل دستوراتش راجع به پای چپ و راست تو توالته، واقعا چقدر دینی به نظر من سطحی و به درد نخوریه. این دین از اون بالای اصلی ترین باور شروع کرده به جزئیات مسئله شما ورود کرد. عجب دین جامعیه. این باعث افتخار یا مایه شرمساریه. چی فهمیدی از دین؟ راجب خواب هزار جور آداب. زود خوابیدن از همه مهمتر. به پهلو راست خواب رو شروع کردن، رو به قبله خوابیدن، با وضو خوابیدن، این اذکار آیات هم گفتن. این باعث افتخاری، واسه شمساریه. با دمرو هم کراهت شدید دارد. یه سری نهی نمیسیم. آداب سفره دیگه من نمیخوام بگم دیگه. آداب سفره، آداب سفر، آداب عیادت از مریض، آداب میزبانی، آداب مهمانی. ببینید یه سریشو بلدید. آداب زیارت، آداب خوندن قرآن. آقا خوابیده آدم قرآن نمیخونه که. رو به قبله مؤدب میشه جلو قرآن. آداب داره اینا همش. آقا چون خواب چقدر قشنگ. آداب بیدار شدن. آداب بیدار شدن چیه؟ خیلی مهمه. من میگم فلانی رو دند چپ بلند شده، جز آداب خواب اینه که معمولا هم کسی توجه نداره، اینه که شما هر حالتی که تو خواب، تو رخت خواب هستید، بچرخید به پهلو راست، همونجوری که شروع کردیم، بچرخید به پهلو راست، اون پهلو راست بلند شید. جز آداب خواب. بچه‌هاتون یاد بدید این رو. آیا لازمه دلیلشو بدونیم؟ خیلی اینا دلیلشو نمیدونیم. تعبدان از اهل بیت علیهم السلام میپذیریم. حتما یه فلسفه حکمتی داره. بچه‌ها یاد بدیم که لزوم نداره دلیل چیزی بدونیم. بله اگر منبع و مبنا ندارد، بله ما رجوع میکنیم به فقهای بزرگمون دیگه. عمری هزاران فقیه اومدن کار کردن. الان هم کتاب توی حوزه زیاده، کتاب آداب زیاد. یک کتاب خیلی خوب مال آقای جوادی آملیه که یه 10-12 سال پیش در اومد به اسم مفاتیح الحیات. ببینید از این کتاب ها زیاد الان در اومده. قدیم هاش که زمان محصلی ما بود که باز موقع کتاب زیاد بود، اونطور اینقدر کتاب تنوع نداشت. اون کتاب هلیت المتقینه تمامش آدابه، همش آدابه. یا منیت المرید که آداب معلم شاگردیه. یه خودم آداب والد فرزندی هم داره. بچه‌ها تو خیلی دوست دارن این چیزا رو. هر چند وقتی دفعه یکی از اینا که الان چند تا مثال زدن، خب ما می‌خوام مهمونی، آداب مهمونی، 4 تا 5 تا نکته است تا بخونم. بچه‌ها یک دوست بچه‌ها خوششون میاد رعایت هم میکنه. آداب استحمام، ببخش عذرخواهی میکنم، آداب تقلی، آداب وضو. یکی از آداب وضو اینه که قبل وضو مسواک کنی. فهموندن کسی که قبل وضو مسواک میکنه و نماز میخونه، ثواب اون نمازش 25 برابر میشه با یه مسواک زدن قبل وضو. و چقدر آداب قشنگن. آداب غذا خوردن قبل و بعد غذا چیه؟ فقط تو کرونا یاد گرفتی، بعد کرونا میومد یاد اون میداد اینو. قبل و بعد غذا دست شستن. پیغمبر عزیز ما جزء آداب غذا اینو گذاشته. ما با کرونا اینو یاد گرفتیم. بابا قبل و بعد غذا دست بشور. آن کرونا میومد اینو یاد گرفتیم ما؟ که البته چی یاد گرفتن؟ افتادن به شیکر شستن و پفک شستن و نون شستن و بیعقلی. تو کجا رسید؟ نونو میشست دوباره داغ میکرد بخارش بره دوباره. بچه میگم من دیگه نون نمیخورم. چرا که مامانم نون خیس میزنه جلوم بخوره؟ آخه کیو حیوانم نمیخوره اینا؟ درگیری تو خونه تا اون دو ماهی که همه قرنطینه شدن. بیعقلی تو کجا رسید؟ بیعقلی. هکر را میرسی پیفاف میکردم مثل مگس. بیعقلی تو کجا که یکی تو کیفشون نخندی این چیزا بود دیگه. یکی در پیفاف همه تو کیفشون بود، هرچی میرسن پیفاف میزنن به هم دیگه. یه بچه دیدم یه مادرش میخواست غذا بهش بده، باور کن با چشمام دیدم اصلا ریخمم تا اون اوج اون قصه شیلد و میلد و فلان. نگاه سر فضا نورد یه شیلدش رو زد بالا، اولاس ببر بالا، دست اینجور برد بالا بچه. وای خدا اصلا میخندیشو دستشو برد بالا اینجوری شروع کرد پیف 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 همت پیف پیف زد بهشو. بعد یه موز در آورد دستکش کرد، مادر دستکش تو دستکش دستشو. بعد یه موز و پوستشو کند و متاسفانه روی موز اول پیف پیف زد، بعد این پوستشو کند، بعد یه دست چپش اینجوری گرفت به ماسک صورت دخترش، اینو آورد پایین کرد اون تو بس ببره. اگه اصلا کرونا وایستاده این الان اینو بده پایین، منم با باوز میرم تو. خدای ما رو ببخش، خدای ما رو بیعقلیامونو ببخش. چه امتحانی کردی ما رو، رفتیم در حرم امام رضا رو بستیم، فقط شعورمون به همون میزان موز کرده تو دهنه مثل اون بستن در حرم امام رضا بود. خدای مسجدامونو بستیم، ختمه افتاد تو، یعنی مردها همینطوری خیلی مظلومانه رفتن، تنهایی حف شدن، با یه بچه‌هاشون هم نمیرفتن. خدای ما رو ببخش. حالا کرونا ریشه‌کن شد یا بیعقلی ما درست شد؟ مدرسه ها رو تعطیل کردن 2 سال، چقدر بچه های ما آسیب دیدن. مادر آسیب دیدن، پدر آسیب دیدن، بچه آسیب دیدن، یا عالم از کاسبی ها تعطیل شد. و خدا چقدر مهربونه که آدم رو اوورد سر این هست که عقلش نمیسه به این امتحان سخت خدا بگذره. خب یه لحظه بخشی در دل کردم خدمتتون. شما همون موقعش هم قلبم به بچه هم میگفتم عادی باش، من نمیام ماسکی نزنی، ولی عادی باش. مثل یه آدم که آنفولانزا داره سرمخورده باید ماسک، همین الان هم باید سرمخورده باید ماسک بزنه. ولی 6 تا ماسک زد اومد و کلینیک ما بچه‌شو 6 تا ماسک 6 تا دادم، میگم 6 تا ها نه 5 تا. بعد یه شیلدم زده بود، گفتم بابایی میگفتش که بچه‌م استرابش بالاست، گفتم آقای عزیز الان خودتو من باید بستری کنم، منم اگه بچه چه میفهمه 6 تا ماسک بزنه شیلد بزنه میگه دراکولا داره میاد تو. آخه چی تصور این بچه میشه؟ آخه تو بچه تو داری وسواسی میکنی، بیمارش میکنی، این بچه طفل مظلوم از چی حرکت رو انجام خب خود کرونا بگیری بمیره؟ خب اینکه تو علم اثبات شد که علت اپیدمی شدن کرونا ترس از کرونا بود، نه خود کرونا. کرونا که الان مثل آنفولانزاست که، چطور اون موقع اینو نفهمیدیم؟ به شما دارم فیلد من لینک علمی میدم، برید مجله کانورسیشن رو ببینید، اند کنید با یورگنسن، خانم دکتر یورگنسن اثبات کرد که علت اپیدمی شدن و افزایش مرگ و میر به خاطر ترس از کرونا است، نه خود کرونا. پزشک محله ما آقای دکتر قربانی خود حفظش کنه روی کاغذ چسبونده بود. خب اینا پزشکامون هم عاقل بودن، لزوما همشون این کار عجیب غریب میگن. بعضیشون متأسفانه رفتن تو تلویزیون گفتن اینقدر فاصله شوشی اینقدر درصد بهت منتقل میشه، اینقدر فاصله داشته باشی، حرف بیخودی گذاشتن تو سر سیما زدن. زیرنویسم که تو اینقدر مردن، اینقدر مردن، مردن، هی موج ترس، 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 ترس. کی مسئول پاسخ این؟ نه که تو ایران بود و همه جای دنیا این بی‌عقلی‌ها بود. دکتر قربانی معلم ما خیلی پزشک خوبیه، خیلی آدم خوبیه، خیلی آدم دستش واقعا شفاست، آدم متدگی. یه کاغذ چسبونده بود به در مطبش، هر کسی از هر گونه الکل، وایتکس، فلان 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 استفاده می‌کنه حق ورود به مطب ما رو نداره. تو اوج کرونا گفت طرف وایتکس خورده، من میگه من چیکارش کنم؟ ما چیکار کنم؟ برو عقلتو درست کن. همینجوری عصبانی بود، رفته دوش الکل گرفته، گوشیش الکل رو زیر رفت رو سرش، خودش خالی میکنه، تمام پوستش آسیب دید. گفت علی الان احتمال سرطان پوست داره، من چیکارش بکنم الان؟ من اینو تا کجا؟ این همش بی عقلی. الان بی عقلی رو چیکار کنیم؟ بی عقلی راش افزایش نور عقل و نور عقل چجوری بالا ببریم؟ با ادب. یعنی این اکسیر است. چجوری ادب ببریم بالا؟ دوباره راکار بعد از اون دعا که عرض کردم خدمتتون، آداب، آداب، آداب رو توی خونه هامون جاری و ساری کنیم. اگر آداب سفره که اینجوری بشینی، آداب سفره این است که تا وقتی که همه غذاشون تموم نشه که از سر سفره بلند نشه. خیلی بعضیش روانشناختیه، بعضیش بهداشتیه، بعضیش روانشناختیه. خیلی قشنگه، ولی بشینیم وقت بگذاریم. هفته یه دونه ادب، اصلا ماهی یه دونه از آداب رو بعدین تو خونه بگین بچه‌ها این ماه ماه آداب مثلا سفره است، بعد جریان بدید تو خونه هاتون، بعد این چه اتفاقاتی میفته. من دنبال این نیستم ضمن که این آداب قشنگ میکنه فضای زندگی رو، همین یه نکته رو شما در نظر بگیرین. تا وقتی همه غذاشون تموم نشه کسی از سر سفره بلند نشه. چند تا از خانواده هستن اینجوری رعایت میکنن؟ واقعا اینجوری نیست که غذاش تمومش خودم کار ندارم، میره میشینه گوشه رو صندلی موبایل مثلا تلویزیون نگاه میکنه، میره میشینه کتابشو میخونه، ولی یکی دیگه مشغول غذا خوردنه. همین این نکته این سادگی چقدر احترام توشه. تو وقتی همه نیومدن غذا شروع نکنیم، همه با بسم الله شروع کنن، همه با ارشاد ذکر خور خدا شروع بکنن، چقدر قشنگه. موقع غذا خوردن وقتی داری لقمه رو میجوید حرف نزن، متأسفانه حرف زدن همش سر سفره است، متأسفانه موقعی که حرف زدن حرف نمیزنی. ببین چقدر اینا روانشناختی خانواده است. روایت پیغمبر از اون فرمودن که وقتی خانواده سر سفره نشستن، مادامی که همه اون اعضای خانواده رو سر سفره نشستن، خدا اونها رو تحت بارانی از رحمت و برکات خودش قرار میده. اگه آداب رعایت کنن اینجوری مشمول رحمت و برکات خدا میشن، ولی خب باید اینا رو بدونم رعایت کنم دیگه. پس تو این دو بحث اینه که ما یه کتاب از آداب دو تا به تو معرفی کردم دیگه. بعض از محتواش به درد بچه ها نمیخوره ها، باز مفاتیح الحیات اینجوری نیست، ولی هلیت المتقین یه چیزش اصلا به درد بچه ها نمیخوره. کتاب نظرین دم دست بچه ها، برای خود پدر مادر بخونن، خلاصه برداری کنن،
موضوع رو بردارن، یه محتوایی بردارن، چهار تا نکته در بیارن. خب این جمعه مثلا جمعه ماهی یه دفعه، هفته یه دفعه یکی از آداب رو باز بچه‌ها مطرح کنه، بچه‌ها دوست خوششون میاد. یه هنر کنید که داستانم کلاش پیدا کنید بگید اونم میگه عالیه. کتاب‌های این گونه هم زیاده، سرچ کنید اصابت که کتبی در بحث آداب یا حتی مقاله محتوایی الان تو اینترنت هست نگاه کنید، گویندش کیه نگاه کنید، منابعش کجاست، اگر منابعش درست استفاده کنید که غالبا منابع تو بحث آداب بعضی موضوعات چرا بعضیا میان یه حرکتایی میزنن که واقعا افکار رو منفی کنن، ولی تو این بحث الحمدلله خیلی آدم با سوء نظر نیست، یعنی محتوا معمولا محتوای سالمه تو بحث آداب. النفس مجبولتون علی سوء الادب، نفس جبلیش یعنی این مایه اصلیش سوء ادب نفس، ولی عبد مأمور به ملازمت حسن الادب، ولی بنده مأمور به این که ملازم همراه و همنشین حسن ادب بشه. پس بچه‌ها چرا بعضی بچه‌ها یا بی ادبی میکنه؟ الکی الگوی جای داشته، یه تلویزیون، یه رسانه، یه فیلم، یه کارتون، اون الگو رو میگیره، همانند سازی میکنه، نفسش هم که جبلی سوء ادب، لذا یه بی ادبی میکنه. اما اگه پدر مادر نشنوه، یا تو یه مدتی مهران مدیری میومد یا یه کلمه رو باب میکرد تو دهنا میافتاد که بعضی از اون کلماتش هم بی‌ادبی بود توش، یه پدری اومد و گفتش که بچه‌م این حرفا رو تکرار میکنه، گفتم حساسیت نشون نده. اون آدما کارشون اینه که با این چرور گفتنا مردم بخندونن و پول جمع کنن، ولی تو حواست باشه که اگه واکنششون بدی تثبیت کردی. بچه ها یه حرفی اگر واکنش بدین، آها هر وقت خواستم مامانم به چه زونم این کلمه رو میگم. شروعش هم با شما نبوده، شروعش هم رسانه بوده. خب شما حساسیت نشون دادی، خب اونم دیگه رها نمیکنی. اگه حساسیت نشون ندی اونو میذاری کنار. حالا اگر خود پدر مادر اون سوء ادبو داشته باشن دیگه اون طبیعتا میره جزء عاداتش، عادات غلط کلامیش. یه روایت میخونم برای خودتون میخونم، بدد بچه ها مفهومش بچه ها خیلی نمیفهم، ولی به نظرم بلازه روانشناختی خیلی مهمه. میفهمند که پیغمبر عزیز ما فکر باید اشتباه نکنم، العادات قاهراتون، یا امیر المؤمنین علیه السلام، العادات قاهراتون. عادات قاهرات یعنی میبینید یکی با یکی میجنگه، یکی با یکی کشتی میگیره، کسی که شکست میخوره میگن قاهر، یعنی آره مقهورتون میکنه، چیره روتون میشه، بیچارتون میکنه، شکستتون میده، آبرتون رو میبره، مفتزهتون میکنه. العادات قاهراتون. فمن اعتاد شیئا فی سره و خلواته، کسی که تو خلوتهاش یه عادتی داره. فمن اعتاد شیئا فی سره و خلواته، یه تو عادتش خیلی تو طبیعت فرزند، خیلی این جالبه، خیلی ببخشید، خیلی معذرت میخوام، خیلی من ببخشید. یه پدر مادر میگفتن که بچه ما، خیلی من معذرت میخوام ازتون، بچه ما یه جای بینیش رو با دستش تمیز میکنه بیماله به دیوار. این عادت ها بزرگ تو بچه دبستانی هست. این چون اینجوریه، چون این که دیگه رسانه که این کار رو نمی کنن دیگه هر کاری بکنه، یه دونه کاره که کسی که فیلم بازی میکنه کارتونه که این کاری که نمی کنه که. گفته هم که دوستاشو هم بعید میدونم، چون من زنگ زدم خود مادرم گفت من مدرسه پشت افتادم، نه بچه‌ها محسنم چه کاری تو کلاس این کارو میکنن، نمیکنن، کار خیلی زشته، زیاد این کارو میکنه. فمن اعتاد شیئا فی سره و خلواته فزهه عند الملا فزهه فی علانیته و عند الملا. گفتم به اون پدر مادر، یعنی این کاری که تو خلوت داره بالاخره او رو اندر ملا مفتزه میکنه، این عادته. گفتم که با نهایت احترام و ادب عذرخواهی میکنم، ببخشید پدر عزیز، مادر گرامی، تو خلوتتون این کارو میکنید یا نمیکنید؟ بابای لبخند زد، چون مامانم خبر داشت نمیتونست بگه نه. بعد اینجوری کرد، بابا من جوری کسی نمیکنم، بچه من جلوی ما این کارو میکنه. گفتم فرمولش همینه که به شما عرض کردم. از کجا میگم؟ از کجا میفهمه؟ گفتم که چی بگم، یه قاعده است. پس اگر پدر یا مادری در خلوتشون عادت بدی داشته باشند، این حتی در انتقال الگو به فرزند موثر. پس تربیت بیش از این که تربیت جلوتی باشه، تربیت خلوتی است. اصلا من میخوام بچه بشه که بعد بشه تو خلوتاتون باید اوج تعالی و بندگی رو نشون بدیم، در مسائل اخلاقی، در مسائل رفتاری، در مسائل کردار.
خدایا جلوت و خلوت ما رو بنده واقعی خودت قرار بده، ما رو نسبت به اصول اخلاقی پایبند بفرما. تو جلوت که معلومه که عرض کردم من جلو شما کاری زشت نمیگم، دست تو گوشم نمیکنم، حرف بد نمیزنم، نه تو خلوتم چه سلوکی دارم؟ اون خلوت اگر بخوام بچه‌ام نماز خونم بشم، واسه خلوت کنترل و تربیت میکنه. من معتقدم بچه نماز خون حاصل یه پدر مادر با اخلاق نماز شب خونه. چرا؟ چون واقعیتم همون دل شب خلوت های من نماز که جلو بچه‌ام خوب معلوم نماز خوب میخونه، اون تربیت نمیکنه. خلوت های ماست، مثبت و منفی اثر ماهوی داره. خب من وقتم عرشبت رو به اتمامه، در حد دو سه دقیقه اینم تیتوار میگم، بقیش رو میسپرم به خودتون بخونید، چون میدونستم که تمام نمیشه. ادب الگویست ناموختنی الان با توضیحاتی که الان عرض کردم فکر کنم روشن شد دیگه، عملا سه رو توضیح دادم بس الگویی بودن و اون روایت رو ترجمه کنم چون یادم رفت ترجمهشو بنویسم اینجا. کونو دعاتن صامتین، مردم رو با سکوتتون دعوت کن. این فرمایش مال امام صادق علیه السلام. یکی پرسید که اون سه نقطه گذاشتم سوال طرف بود و کیفیت داره که یا بلا رسول الله چجوری این کار انجام بدیم؟ فرمودن تعملون به ما امرنا کن بهی من طاعت الله، اون کاری که ما از اوامر خدا به شما گفتیم کارا رو انجام بدیم. و تنتهون اما نهیناکم عنه و معاصی، چیزی که ما به شما نهی کردیم کار نکنید نکنید، خودتون خود پدر مادر. فاذا را الناس ما انتم علیه، وقتی بچه ها سلوک شما رو میبینند علمون فضل ما عندنا، اونا خودشون میدونن کار خوب چه کار بدی، لازم نیست بهش بگین کار خوبه کار بدی، اصلا لازم نیست اینا تذکر بدین. فسار او الی، نفهمیدم میرم کار خوبه رو میکنم، فهمیدم میشه تا بند به سمت اون کارهای خوب. تربیت صامت، تربیت به قول امروزی ها سایلنت، تربیت با سکوت، تربیت بکن نکنه تذکر نیست. از امروز تصمیم بگیریم که دیگه هر چی تذکر تکراری هست انقدر آرامش بگیریم. نه مسواک نمیکنه شب من نگم، نکنه. یه چیز مهم داره خراب میشه به اسم رابطه مادر فرزندی، یه رابطه مقدس پدر فرزندی داره خراب میشه. ول کن این تذکرها رو، تذکر نداره. هیچی نگم، ماهی یه دفعه. یه چیز خیلی لازمه نماز مثلا واجبه، اینو هفته یه دفعه. ولی یه چیزی مثل مسواک، مثل دیر خوابیدن، مثل تلویزیون رو مدیریت نمی‌کنه، گوشی دستش میگیره، ماهی یه دفعه، دو ماهی یه دفعه بابا بگه، بیشترم باباها توی حساب ورود کنن. بابا جان یه قراری با هم گذاشتیم، قرارم گذاشته باشیم ها، بچه‌ها نیاز به قرارهای پدر مادر دارن، قاعده گذاری. یه قراری با هم گذاشتیم ما، به نظر خودت باز نگم رعایت کردی؟ آره بابا رعایت کردم. آره یه دروغ داری میگی بیخودی، اگه خودت میگی رعایت می‌کردی باش. این مدل روال تربیت در حالی که کرامت نفس، خوشبینی، تقافل و ضمن این که میدونه ای بابا خودش هم میفهمه که بابا احساس شده من خودم میدونم که خراب کردم، ولی اینجوری دارن حرف میزنن. ولی باز وقتی میده دفعه بعد حواست باشه دور خراب نکنی بابا، دوریه ما دیگه تذکر میده قرار اون چی بود، چون مادامی که حل نشه تذکر میده دیگه، ماهی دفعه دیگه. اینم تو بحث تربیت الگویی. تو بحث تربیت الگویی سری این خطی که الان بالای صفحه است رو نگاه کنیم، ما تو انتقال الگو یا الگو میدیم یا الگو میسازیم. الگو دادن تو بحث ادب، الگو دادن یعنی خود پدر مادر چیکار میکنن، الگو سازی این حسن ختام جلسه‌مون و مهمترین ارزم تو این جلسه. ما گرفتار شدیم تو تربیت فرزند چون بچه‌های ما با سیره اهل بیت تو بحث آداب آشنا نیستن. زود تو راهکار دوم چی گفتم؟ گفتم از آداب واسه بچه‌ها بگید، داستان تو آداب واسه بچه‌ها بگید. پیغمبر این کار کرد، امیرالمومنین علی السلام این کار کرد. آقا ارتباط با حیوان آداب داره؟ بله حیوان آداب. حضرت امیر داشتن میرفتن جنگ صفین، داستانش اصلا من یه جا توی جلسه گفتم اینجا خیالم راحته، یه جایی آقای بلند شد گفت عفو بی خود نزن، یعنی اینقدر براش سنگین بود داستان. میدونید وقتی اهل بیت رو نشناسیم یه چیزی برامون سنگینه. حضرت امیر داشتن میافتن جنگ صفین، بعید شنیده باشیم داشتن میافتن جنگ صفین، سپاهشون هم بودن دیگه. حضرت فرمودن این دشت رو دور میزنیم، گفت آقا راه مستقیمه. حضرت فرمودن خودم میدونم راه مستقیمه، به سمت چاهای صفین بعد میرفتن دیگه، محل جنگ با معاویه. حضرت فرمودن دور میزنیم اینجا رو. تا آقا برای چی؟ اگه ما مستقیم بریم ما زودتر به چاهای صفین میرسیم، چاها رو میگیریم برای خودمون، به اونا آب نمیدیم، از همون اول اونا شکست خوردن. حضرت امیر فرمودن که اگر ما زودتر به اونجا برسیم چا آب رو به کسی نمیبندیم، پسر اون ملعون وقت با پسر این بزرگوار چی کار کرد؟ لعنت خدا برشون. حضرت فرمودن ما حتی سفین کجا، کربلا، عاشورا کجا؟ حضرت فرمودن حتی اگر ما زودتر هم به چاها برسیم آب به دشمنمون نمیبندیم، حق این کار رو نداریم. گفتن آقا حالا باشه آب رو نمیبندیم، حالا چرا دوار بزنیم دشتو؟ حضرت فرمودن یک پرندهی وسط اون مغزار دشت لونه کرده، جوجه داره. من از بابت خودم خیالم راحته که پام رو لونه اونها نمیگذارم و از بابت شما هیچ اطمینانی ندارم که شما رعایت کنید کل دشت رو جلو پاتون رو نگاه کنید، با اسبتون و پاتون جوجه های اون پرنده رو از بین میبرید. گفتن آقا اگه ما دور بزنیم دشت رو دیر برسیم اونها قطعا چاهو میگه این کارو کردن، چاهو میگن آب به ما میبندن، ما از همون اول شکست خورده این جنگیم. حضرت فرمودن دشت رو دور میزنید حتی اگر به حسب ظاهر در این جنگ شکست بخورید. اون تا اینو گفتم آقای بلند شد، چه رفی به خود میزنید؟ این سنگینه دیگه، میتونید باور کنید این اتفاق رو؟ خدایا ما رو عارف واقعی به اهل بیت علیهم السلام قرار بده. این بزرگواران چی بودن؟ چی بودن؟ زن کی میتونه نمذری نموده این میزان از اخلاق نسبت به حیوان و پرنده رو داشته باشه؟ آداب آداب آداب. حالا شما بیا هزاری با بچه‌ها بگید ما آدم با حیوانا اینجوری برخورد میکنه، شما لازم نیست اینا رو بگین. چیکار کنی؟ نمیگم این داستانه بگید، اگه احساس کنید کشش این داستانم فرضتون نداره نگیدا، حتی که به نظر من دل بچه‌ها خیلی نرم‌تر از بزرگتر هست. بزرگترا قاطی میکنن رو این داستانا، بچه‌ها خیلی اتفاقا راحت میفهمن این چیزا رو، چون دلشون پاکه هنوز، چون از به گناه این دل زنگان، تو دل زنگان گرفته قاطی میکنه چیزا رو، نمیتونه قبول کنه. نه خیلی عادی. مثل اینکه شما الان حق ندید جای نقد کنی که مثلا اهل بیت مثلا بعضی جاها نمیکشن با حیوانات صحبت میکنه. ببین که دلی که صاف پاک ایمان به اهل بیت داره خیلی موضوع ساده است و راحته. ولی الانه بعضی نمیفهمه این فقط و میگه دروغ داریم میگی. مراقب باش. پس وقتی من از سیره میگم الگو سازی یعنی از سیره حرف زدن. همون راهکار دوم ها واسه بچه‌هامون از آداب از سیره زیاد بگیم. من جو داستانی نوشتم، داستانا شما بلدی، داستان جدیدی نیست، فقط می‌خواستم تیتروها بگم، میگم ببینید چقدر با این داستان‌ها نمونه گذاشتم. هزار تا از این داستانا، میلیون از این داستانا دارید. به جای اینکه بگید آخر وقتی داستان گفتید نگید خب نتیجه اخلاقیمون چی بود، این کارا هم نکنید. او خودش علمو فضل ما اندن. شما بذارید چون یک دفعه بعد که میخواید داستان بگی آخرش میخواید نچه اخلاقی کنی که دیروز من این کاری کردم، چقدر بده. یعنی شما فکر کنید مثلا بچه ها خیلی تیزتر از این حرف ها، نکنید این کار. بعد اینجا اگر که نچه اخلاقی نگیری، من جاری آقایی میگفتش که خانم من با من داستان میگه نچه اخلاقی میگیره، من دوست دارم داستانشو گوش کنم، من خیلی عاشق داستان اهل بیتم، ولی این خانم من نه داستان بگه، چون آخرش بعد جواب سوال بدن انگار مثلا درس داده خود امتحان بگیره، که همینجوری از من سوال میکنه، داستان سوال میکنه. یا خانم مگه امتحانه؟ خب داستان شنیدم قشنگ بود دیگه. نه میخوام مطمئن شم تو خوب فهمیدی داستانو. منظورش که اون کاری که کردی ببین این داستان این کار تو کار درستی نبود، خوبه ها، دل سوزان است ولی روش غلط. الان کتابای میمینی هم تاش سوال گذاشتن و کار غلطی این کار. استراب میدن بچه یه داستان میخواد با حال کنه گوش کنه دیگه، آخرش میخواد از ما کنکور سوال در بیاره، تستی و جواب سوال ده. الگوزاده هم یعنی همون که گفت عدس که آموختی گفت سیرو فل ارز فنزرو کیف کان عاقبت المکذبین. برید ببینید اونه که تکذیب کردن کجا رسید کارشون، برید ببینید اینها رو. پس ما حتما از الگوهای منفی هم باید به بچه ها بگیم، از اموات ها، صحبت جاری و باجلاق نکنید آقای خانم ماها، از اموات، یعنی اونایی که خدا و پیغمبر و اهل بیت اونها رو دشمن خودشون میدونستن. کاری به زنده ها لطفا نداشته باشید اصلا. ببین عمو تو این کارو کرد چی شد؟ حالا بعد توبه کرد، ولی چه کار اون چی کار دارین بابا؟ از چی بگیم؟ از داستانای قرآنی بگید. پر از این الگوزدایی هاست. کسی که چیکار کردن چی شدن؟ از اهل بیت، داستان اهل بیت بگید. لذا اونایی که میگن از دل بچه‌ها چی میشود فلان میشود، نمیدونم از دشمنای اهل بیت نگیم، ظلماشون نگیم، این خیلی برخلاف علمه. باید بگید، باید بگید. لن تنال و رشد حتی تعرف و لذی ترکه. کسی اصلا به رشد نمیرسه تا وقتی که بفهمه کسی که ترک رشد کرده به چه عاقبت بدی رسیده.
رشد رو بگیم، ترک رشد هم بگیم. کسی که درست عمل کرده بگیم، کسی که بد عمل، کسی که راستگو بوده تو زندگیش بگیم کجا نیست، کسی که دروغگو بوده هم بگیم، کسی که آداب رعایت کرده بگیم اون که رعایت نکرده هم بگیم. متوجه هستین با زنده ها کاری نداشته باشید، سطوح ادب آموزی خودتون میخونید و یه سری آخرین تیتر هم راهکارهای افزایش عقل. که چرا رفتی سراغ راهکار افزایش عقل؟ اون دیگه راهکار افزایش عقل هم حتما کامل بخونید. خدا دیگه وقتی میگیم ما ادب عقل رو میبره بالا، حالا چیکار کنیم عقل بره بالا که ادب بره بالا؟ یه سیکل مثبت ایجاد کنیم، هم رو ادب کار میکنیم هم رو عقل. راجب راهکار افزایش عقلم باز انتهای متن که انشالله خواهید خوند. ببخشید میدونستم تا تهی محتوا نمیتونم بگم، ولی خب واسه در واقع عناوین بگم، چون گفتم محتوا مکتوب داده میشه، انشالله این سرعت کلام ما باعث نشه که مطلبی شهید بشه. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. خدای ما رو نسبت به وظایفمون آگاه و عامل بفرما. خدای ما رو موفق بدار آنچه که تو دوست می‌داری، آنچه که تو می‌پسندی. همسرداری ما رو به درد بخور امامزمان علیه السلام قرار بده. فرزند پروری ما رو به درد بخور امامزمان علیه السلام قرار بده. طبق اون روایتی که اول جلسه از امام باقر خوندم، ما رو در ماه رجب موفق بدار که دل مؤمنین تو رو شاد کنیم، دل همسر و فرزندانمون رو بیش از گذشته شاد کنیم، که ان شاءالله مصداق رجبیون قرار بگیریم. ساعت مقدس امامزمان علیه السلام سلام. زنده باشه خانم. یاره
سیبش کنم.